بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 312 صفحه 10 فاستدل على ذلك بقوله فإما أن تكون تلك الحقيقة أي المتمثلة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك إذا أدرك أو تكون مثال حقيقته متسما في ذات المدرك في ذات المدرك. بحث در توضیح ادراک داشتیم. گفتیم که اشیاء مدرکه به دو قسم تقسیم میشن. و یک قسمش رو مصنف مطرح نشده، قسم دومش رو مطرح کرده. و در اون قسم دوم هم استدلالی رو تکرده. استدلالیشون رو من توضیح دادم. رسیدیم به تطویق استدلال که فرصت پیدا نکرد. من دو مرتبه اصل مطلب رو تکرار میکنم به خاطر اینکه دو نکته رو دیروز یاد رفته بیدم. اون دو نکته رو اضافه کنم که مطلب تصویر میشه. مرحوم خواجه فرمود که اشیاء مدرکه به دو قسم تقسیم میشن. یکی اشیایی که در ذات مدرک هستند، یکی اشیایی که بیرون ذات مدرک هستند. اشیایی رو که در ذات مدرک هستند گفت اینها معلومن به علم حضوری، یا به تعبیر خودش فرمود که حقیقت خارجی اینها متمثلند اندل مدرک، نه اینکه از اینها ما صورتی بگیریم و صورت اونها علم به اونها باشه، بلکه خود حقیقت خارجی اونها که همون حقیقت درون ذات ماست، همون معلوم ماست، نه صورت اونها معلوم ما باشد. به تعبیر خودمون گفتیم علم حضوری به اونها داریم. خب این مطلب توضیح داده شد و بر وجدانیات تطبیق شد، توضیحش گذشت. نکته ای که من یادم رفت دیروز عرض میکنم که نکته اول از این دو نکته است، اینه که اون صورت علمیهی که ما از اشیاء خارجی میگیریم که قسم دوم مدرکات ما هستن که مدرکات حصولی هست، اون صورت خارجی که ما از اون صورت ذهنی که ما از اون شیء خارجی میگیریم، اون صورت هم وارد نفس ما میشه. و الان داریم میگیم هر مدرکی که در نفس ما باشد به علم حضوری معلوم است. خب این صورت هم که وارد نفس ما شده از جمله همون واردات در نفس ما و موجودات در نفس ما است، پس باید معلوم به علم حضوری باشه و همینطور هم هست. خود صورت معلوم است به علم حضوری. دیگه برای علم به این صورت ما صورت دومی لازم نداریم و الا تسلسل لازم میاد. این صورت دوم هم احتیاجی به صورت سوم داره، سوم احتیاج به چهارم داره و هکذا تسلسل میشه. ما در صورت احتیاجی در علم به صورت احتیاجی به صورت دیگر نداریم. خود همین صورت پیش ما حاضر است و حقیقت همین صورت اون حقیقت متمثله و معلوم است. بله، برای اون شیء خارجی ما احتیاج به این صورت داشتیم و این صورت حاکی شد از اون شیء خارجی. اون شیء خارجی می شود معلوم به توسط صورتش، ولی این صورت معلوم است به توسط خودش، نه به توسط صورت دیگر. پس صورت علمیه که وارد ذهن ما می شود دو تا کار انجام می ده. یکی خودش را معلوم می کند، یکی اون محکیش را. این طوره دیگه. این مطلب رو من دیروز باید اشاره می کردم که هر چیزی که در درون ما وارد شد معلوم است به علم حضوری و حقیقت همون چیز پیش ما معلوم است، نه اینکه صورت او معلوم باشه. و این رو من مصادیقی براش گفتم، این مصداق رو فکر نکرده بودم و این مصداق مهمی بود که باید بسش بشه. خواهد فرمود قسم دوم مدرکاتی هستند که خارج از ذات ما، اینها رو فرمود که با صورتشون معلوم میشن. بعد در ضمن بیان این مطلب دو فرض رو طرح کرد، یکی این که صورت منتظر از خارج باشد، دیگر این که صورت منتظر از خارج نباشد، که اینا رو من توضیح دادم. بعد صورتی رو که منتظر از خارج نباشد باز دربارش دو تا فرض طرح کرد، یکی این که منشأ وجود خارجی بشود، دوم این که منشأ وجود خارجی نشود. اونی که منشأ وجود خارجی میشد مثال زدیم به صورتی که مهندس در ذهنش ترسیم میکند و بعد این صورت رو در خارج پیاده میکنه، بنایی که در ذهن تصور شده در خارج پیاده میشه و وجود خارجی پیدا میکنه. این صورتی بود که از خارج منتظر نشده بود و منشأ وجود خارجی هم شده بود. برای لم تکن که صورتی که منتظر از خارج نباشد و منشأ وجود خارجی هم نشود، من مثال زدم به مجردات. مثال بدی نبود، ولی میخوام الان مثال دیگری بزنم که اصلا مجردات داخل در بحث ما نباشد. لم تکن یعنی صورتی که از خارج گرفته نشده و منشأ وجود خارجی هم نمی شود. مثلا صورتی که مهندس در ذهن خودش تصویر کرده، بعد موقعیتی فراهم نشده برای این که این صورت رو در خارج پیاده کنه، یه نقشه کشیده تو ذهنش هم بنا رو تصویر کرده ولی پیش نیومده که این بنا رو در خارج پیاده کنه. یا اینکه فرض کنید ما تصویر کردیم یه امری رو که اصلا وجودش در خارج یا در اختیار ما نیست، یا اینکه اصلا ممکن نیست، یا برای ما ممکن نیست یا اصلا ممکن نیست. گاهی از اوقات تصویر میکنیم مثلا دریای از دیوار رو، خب این تصویری که ما کردیم از خارج نگرفتیم، از خارج انتظار نکردیم، چون دریای دیوار ما در خارج نداریم و برای ما ممکن نیست که بسازیمش، اگرچه امکان ساختنش هست، خدا میتونه بسازه اما ما نمیتونیم بسازیم. یا تصویر کردیم شریک الواری رو، شریک الواری الان در ذهن ما تصویر شده، صورتش از خارج گرفته نشده چون در خارج وجود نداشته و ما هم در خارج پیادش نکردیم، نه ما میتونیم پیاده کنیم، هیچ کی نمیتونه اینو در خارج بیاره. پس لم تکن یعنی صورت در خارج نیومده، از خارج گرفته نشده، در خارج هم نیومده. حالا در خارج نیومده چون موقعیتش فراهم نشده، یک، چون برای من ممکن نبوده، دو، چون واقعا ممکن نبوده، سه، برای موقعیتش فراهم نشده. مثال زدیم به مهندسی که نتونسته اون نقشه‌ای رو که در ذهنش تصویر کرده پیاده کنه. گفتیم ممکن نیست، برای من ممکن نیست، مثل دریای عجیبه. اصلا ممکن نیست، مثل شریک‌الواری. همه اینها صورتی هستند که از خارج گرفته نشدند، بلکه نفس اینها رو درست کرده، ولی هر سهشون در این مشترکن که در خارج واقع نشدند و اون صورت خارجی من، صورت ذهنی من، منشأ وجود خارجی نشده. پس دو مرتبه مطلب رو عرض کنم، اون جایی که مدرک خارج از ذهن ماست، ما یا صورت انتزاعی میگیریم یا اینکه صورت انتزاعی نمیگیریم بلکه صورتی رو میسازیم. خب صورتی که انتزاعی باشد که از خارج گرفته شده، اما صورتی که ساخته شده باشد میتواند گاهی در خارج تحقق پیدا کند و میتواند تحقق پیدا نکند. اون وقتی هم که تحقق پیدا نشد، این سه قسم شد که عرض کردن. اینم نکته‌ای بود که من دیروز نگفته بودم، این دوتا رو خواستم زمینه کنم، لذا مطلب رو تکرار کردم. خب میریم سراغ استدلالی که مصنف کرده. توجه کردید دیروز هم عرض کردم که اون اشیاء مدرکه‌ای که در باطن ما هستن مورد بحث ما نیستن، ما اصلا در این بحثمون به اونها توجهی نداریم، توجه ما مربوط به اون اشیاء مدرکه‌ای است که خارج از ذات ما باشن، که ما اونها رو با وسیله صورت میخوان بفهمیم. درباره اینها مصنف استدلال کرده، این چنین گفته، به صورت یک قضیه منفصله حقیقیه گفته که یا ما این شیء خارجی رو به حقیقت خارجیه درک میکنیم و یا به صورت اون حقیقت درک میکنیم. یکی از این دو حالته. بالاخره ما این شیء خارجی رو داریم درک میکنیم، یا باید حقیقتش رو درک کنیم یا باید صورتش رو درک کنیم. و ثابت میکنه که حقیقتش رو درک نمیکنیم، نتیجه میگیره پس صورتش رو درک میکنیم. در هر قیاس استثنائی، در هر قیاس استثنائی که از یک منفصله تشکیل شود، ما همچنین عمل میکنیم. مثلا میگیم این عدد یا زوج است یا فرد، بعد ثابت میکنیم که زوج نیست، نتیجه میگیریم پس فرد هست. دیگه برای فرد بودن احتیاج نداریم استدلال جدایی بکنیم، فقط کافیست که زوج بودن رو باطل کنیم. اینه دیروز عرض کردم، کافیست که یک شق از دو شق مفروض رو باطل کنیم، شق بعدی متعین میشه. نه، بعضی از انهای استدلال این چنینه. در اینجا ابن سینا اینطوری استدلال کرده، گفته اگر این شیء خارج از ذاتت رو میخوای درک بکنی، یا باید حقیقتش رو درک بکنی یا باید صورتش رو درک کنی. لکن حقیقتش رو نمیتوانی درک کنی به بیانی که ذکر میکنیم، نتیجه میگیره پس صورتش رو درک میکنی. به حوال مطلوب، مطلوب مصنف هم اینه که بگه در قسم دوم مدرک ما صورت هست نه اون شیء خارجی. اون شیء خارجی به توسط صورت معلوم میشه نه مستقیما. بیان مطلب که قبلا عرض کردم این است که در هر قیاس استثنائی ما موظفیم دو تا کار انجام بدیم و وقت قیاس اون میشه کامل و نتیجه میده. یکی ملازمه بین مقدم و تالی رو اثبات کنیم و دوم بطلان تالی رو اثبات کنیم. اما اگر یکی از این دو تا بدیهی بود، ما به اثبات اون نمیپردازیم. اگر هم هر دو بدیهی بودن، هیچ کدوم رو اثبات نمی کنیم. در اینجا ملازمه بدیهیه، یعنی بدیهی است به این معنی که با توضیحاتی که قبلا دادیم روشن شده. اینطور میگیم اگر این شیء خارج از باطنمون رو بخواهیم ادراک کنیم، یا باید حقیقت خارجیش رو ادراک کنیم یا صورت متمثلش رو ادراک کنیم. این ملازمه احتیاج به استدلال نداره، چون راه ادراک ما یکی از این دوتاست. قبلا هم بیان کردیم راه دیگه نداریم. چون راه دیگه نداریم، یا باید این باشه یا باید اون باشه، یا باید حقیقت متمثلش ادراک بشه یا حقیقت خارجیش ادراک بشه یا صورت متمثلش. پس ملازمه ثابته، لذا به بیان اثبات ملازمه نمیپردازیم. اما بعد میگیم لکن تالی باطل است، یعنی لکن این قسم باطل است که میگیم لکن این که حقیقتش پیش ما معلوم باشه باطله، نتیجه میگیریم پس صورتش پیش ما معلومه. این احتیاج به اثبات داره، این که حقیقتش معلوم باشد باطل است، این باید اثبات باشه که ابن سینا اینو اثبات کرده. بیان این مطلب اینه، یعنی اینطوری اثباتش کرده، گفته که ما اشیایی رو که در خارج نیستند و حتی بعضی هاشون ممتنه هم که در خارج باشند ادراک میکنیم. اشیا خارج از ذات ما هستند، بالاخره درون ذات نیستند، اگر بخوان موجود بشن بیرون از ذات ما موجود میشن. اینا رو ما حقیقتشون ادراک نمی کنیم، زیرا که اینا حقیقتی تو خارج ندارن. بعضی هاشون تا آخر هم نمی کنن حقیقتی در خارج داشته باشن، با وجود این پیش ما مدرکن. معلوم میشه حقیقتشون ادراک نشدیم، زیرا چیزی رو که نیست که نمیشه ادراک کرد. ما صورتی رو از اونها ساختیم و ادراکشون کردیم. بنابراین در چنین اقسامی که بیرون از ذات ما هستند، باید گفته شود که صورتشون مدرکه نه حقیقتشون، زیرا که در بسیاری از موارد یا در بعضی موارد ما حقیقتی نمیابیم، در این حال ادراک داریم. از این که ادراک داریم و حقیقت خارجی رو نداریم، کشف میکنیم که ادراک ما تعلق یافته به صورت موجود در ذهنمون نه به حقیقت خارجیشه. این کل استدلال ایشون بود که توضیح و تفسیرش رو دیروز گفتم، الان فقط یه اشاره مختصری کردم که بتونم مطلب رو تفسیر کنم. صفحه 312 صفحه 10 و استدلال علی ذلک، یعنی ابن سینا استدلال کرده علی ذلک، یعنی برای این که ثابت کند که در اشیاء مدرکه‌ای که خارج از ذات ما هستند صورتشون مدرک ماست، نه حقیقت خارجیشون. در این مسئله استدلال کرده به قولش که فرموده فاما ان تکون تلک الحقیقه، یعنی اون حقیقت متمثله در ذهن، یا نفس حقیقت شیء خارج از مدرک است. قید از خارج از مدرک رو توجه کنه، میخواد موضع بحثش رو تعیین کنه، چون گفتیم اشیاء مدرکه یا داخل در ذات مدرکن یا خارج از ذات. اون داخل در ذات اصلا مورد بحث مصنف نیست، لذا قید از خارج از مدرک رو شارح داره اضافه میکنه. بله، کلام خود ابن سینا هم داشت، اضافه شارح نیست، تو کلام خود ابن سینا هم بود. و این منطقون این حقیقت متمثله نفس حقیقت شیعی که خارج از مدرک است، ازا ادرک، ازا ادرک ظرف برای تکونه، وقتی این مدرک ادراک میکند اون حقیقت متمثلهی که پیش او می آید حقیقت خارجی شیء مدرکه، یعنی حقیقتیست که خارجیست و از این ذات مدرک هم خارجه. او تکونو کدی یکونو بود بهتر بود، او تکونو مثال و حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین الله، یا مثال حقیقت اون شیء خارجی مرتسم شده در ذات مدرک. اون مثال مرتسم شده، یعنی صورت مرتسم شده، غیر مباین الله، در حالی که اون صورت و اون مثال مباینه با مدرک نیست. اون مثال مباینه با مدرک نیست، مباینه اونو بیرون از ذات، بلکه درون ذاتشه، و چون درون ذاتشه خود این صورت معلوم به علم حضوریه، اما اون شیء خارجی به توسط این صورت معلومه. خب پس توجه کنیم که ابن سینا یکی از دو شق رو مطرح کرد، گفت اگر حق شیء خارجی رو خواستیم ادراک کنیم، یا نفس حقیقت خارجیش پیش ما معلوم می شود، یا مثال حقیقتش و صورتش در ذهن ما رسم می شود. یکی از این دو تا رو گفت. حالا بعد میگه لکن قسم اول باطل است که حقیقت خارجیش بزن بیاد، نتیجه میگه پس قسم دوم درست است. برای باطل بودن قسم اول دلیل قانونی کنه که خوب است. و قدم ابطال القسم و قدم ابطال القسم الاول على ذکر القسم الثانی. بله نه چیزی از عبارت چه افتاده؟ جا به جا نگفته، چیزی باید در عبارت اضافه کنه. قدم ابطال القسم الاول على ذکر، همین مقدار باید اضافه کنید، القسم الاول على ذکر باید اضافه کنید بعد از ابطال، بعد از ابطال القسم الاول على ذکر اضافه کنید، على ذکر اضافه کنید. القسم ثانی که هست تو کتاب، القسم ثانی که کتاب هست، اون دیگه لازم نیست اضافه کنید، فقط القسم الاول على ذکر اضافه کنید. اینطور میشه قدم ابطال القسم الاول على ذکر القسم ثانی، یعنی مصنف گفت اما و اما، ما هم گفتیم اما و اما در توضیح کلامیشون، مثلا ما دوتا اما ها رو کنار هم گذاشتیم، مصنف بین دوتا اما ها یه فاصله انداخت و اون فاصله ابطال قسم اول بود، یعنی اول قسم اول رو ذکر کرد، قبل از این که قسم دوم رو ذکر کنه اون قسم اول باطل کرد، بعد رفت قسم دوم رو ذکر کرد. یعنی حالت منطقی به کلامش نداد، قضیه قیاس قیاسی بود که قضیهش قضیه محرفه شد، که یعنی قضیه رو به صورت منطقی ذکر نکرد، این مکذا و این مکذا، بلکه گفت این مکذا، بعد این این مکذا رو باطل کرد، این مکذای دوم رو جدا ذکر کرد که تقریبا نتیجه گرفت، این مکذای دوم رو نتیجه گرفت، گفت اولی نیست به این دلیل پس دومی هست، در حالی که ما به این صورت گفتیم یا این است یا آن است، اولی نیست پس دومی هست. ما قیاس و قیاس منظمی کردیم، ابن سینا به همش ریخت، یعنی منظمش نکرد، بلکه گفت یا این قسم درست نیست، پس این قسم دیگر درسته. یعنی قضیه رو خلاصه کرد، آخرش رو گفت. ما از همون اول شروع کردیم تا آخر رفتیم. ابن سینا خلاصه شد، آخرش رو گفت. ما گفتیم یا این است یا آن است، اولی باطل است پس دومی است. ایشون گفت اولی باطل است پس دومی است، یا این است یا آن است. این نگفت و قدم ابطال قسم اول رو بر ذکر قسم ثانی. یعنی قبل از اینکه قسم ثانی رو ذکر کنه، قسم اولی رو که ذکر کرد بود باطل کرد، بعد پرداخت قسم ثانی. فقال بعد از ذکر قسم اول، بعد از ذکر قسم اول قال، قال در ابطال این قسم، قال فتکونو، که این ابطال قسم اوله. و وقتی قسم اول باطل شد، قسم ثانی هر کده متعین میشه، که تمام استدلالی که ما میکنیم هم ابطال قسم اوله. مهم همین که ابطال قسم اوله. فتکون و حقیقت و مالا وجود له بالفعل فی الاعیان. خبر این فتکون اول در عبارت وجود نداره. قرارم شد قبلا توضیح دادم، قرار شد در عبارت خاطر فی الاعیان الخارجیه رو خبر قرار ندیم. مما لا یتحقق، مما لا تتحقق اصلا رو خبر قرار بدیم. این یا تو نسی قبلا گفتم در عبارت مصنف میتونستیم فی الاعیان الخارجیه رو خبر قرار بدیم و میتونستیم مما لا تتحقق اصلا رو خبر قرار بدیم که توضیحش قبلا گفتم. اما در عبارت خاجه و خاجه عبارت طوری آورده که فقط ممالات تحقق اصلا خبر میشه، فلایان و خارجان خبر نگرفتی. وقت فتکونو یه اول خبر نداره، دو خط سه خط بعدشی فتکونوی دیگه داره. ایشون اون ممالات تحقق اصلا خبر این تکون دومه، تکون اول بی خبره. علتش اینه که تکون دوم تکرار تکون اوله، چون تکون اول اسمش آمده، خبرش با فاصله میخواسته بیاد، تکون اول رو تکرار کرده. قانونه که اگر دیدید بین اسم و خبر فاصله افتاد، اون فعل دو مرتبه تکرارش کنید، با اسم فعل با اسم تکرار کنید که خبر به اسم بچسبه. اینقدر فاصله ممکنه طرف رو اشتباه بندازه. خب ایشون فتکون اول گفت، اسم فاصله ذکر کرد، سه خط مطلب آورده، هنوز خبر رو نیورده. جا داره که تکون رو با اسمش تکرار کنه و با خبر رو بکنه. پس تکون دوم تکرار تکون اوله و خبری که برای تکون دوم آمده در واقع خبر اول هم هست، لذا احتیاجی به خبر برای تکون اول نبوده. فتکون و حقیقت و مالا وجود لهو بالفعل فرعیان خارجه ممالا تحته هست هست. عبارت اینطوره، بعد مثال میزنه. بله؟ تکون اول همین که الان خوندیم، فتکون حقیقت و مال وجود، سه خط بعدش فتکون تلکل حقیقت. حقیقت تکون اول فتکون حقیقت و مال وجود لهو بالفعل فرعیان خارجه است. تکون دوم سه خط بعدش فتکون تلکل حقیقت، که تکون رو تکرار کرده با اسمش، منتها دیگه اسم تفصیلا ذکر نکرده، تلکل حقیقت گفته، اشاره کرده به اون حقیقت و مال وجود لهو بالفعل فرعیان خارجه. بعد هم این مالات تحقیق اصلا رو که خبره به این اسم کسونده. فتکون و حقیقت چیزی که برایش وجود بالفعل نیست فی الاعیان الخارجیه در یک نسخه و فی الاعیان الخارجه در نسخه دیگر، هم خارجیه داریم هم خارجه. نسخه کثیر من در اشکال هندسیه، بسیاری از اشکال هندسیه حقیقت خارجی ندارند. چلکورت محیطت به اسم اشر قاعدت مخمسات. جسمی رو تصور کنید، من چند بار توضیح بدم مثال رو. جسمی رو تصور کنید که دارای 12 تا سطحه، 12 تا سطح یعنی 12 طرف. طرف رویشون قاعده میگه، چون جسم رو میشه رو اون طرف نشوند. مثلا شما یه مکعبی داشته باشید، هر سطح شما میتونیم بگیم قاعده، چون میتونید این خطوط شبریت رو که مکعب مستطیل از این طرف بذارید، وای میشه رو زمین، از اون طرف بذارید وای میشه، بخوابونش وای میشه، وارونش کنید وای میشه، در همه حال قعود میکنه بر زمین. اش میتونید به طور هر سطحش رو میتونید بذارید قاعده. اینجا میگه که جسمی که دوازده قاعده داره، قاعده داره این سطح داره که میتونید اون سطح بنشونید و هر قاعدهش یک مخمسه، یعنی هر سطحی از این سطوح دوازدهگانش یک مخمس، یعنی یک پنجلیه کثیر میشه که الان تیار میکنه. جسمی داشته باشیم که 12 طرف داشته باشه و هر طرفش و هر سطحش پنجل داشته باشه. بعد یک کره این جسم کذایی رو احاطه کرده باشه. اینو در خارج نداره، ولی در این حال تصورش میکنیم. هم یعنی که من توضیح بدم شما تصور کنیم اون جسم با 12 قاعده ای که هر قاعده مخنث هست، اون رو بعضی ها ادعا کردن که در خارج داریم. اما این جسم بره داخل یک کره، اینو هیچ کی نگفته داریم. الان مثالی که ما میزنیم جسم کذایی است که داخل این کره میرود و کره مماس میشود با اضلاعش، با بعضی از قسمتاش، چون همه شون نمیتونه مماس بشه. کره نمیتونه مماس همه اجزا باشه، اون کره مماس با بعضی اجزا میشه، بعضی اجزا توش خالی میمونه. اینجور جسمی رو ما نداریم، ولی اون جسمی که دارای 12 قاعده باشد و هر قاعده هم مخمس باشد، این رو بعضی ادعا کردن داریم. بعضی از کسانی که قائل شدن به ترکیب جسم از اجزاء سقار لایتجزا، معتقد شدن که آتش مرکب است از اجسامی که به صورت هرم هست، یعنی مثلث مجسم، یه مثلثی که روی سطح باشه، نه مثلث مجسم که نوک های تیز داره. گفتم که آتش مرکب است از اینجور هرم ها که هر هرمی در این قسمی که ما میگیم 4 تا گوشه داره، 3 تا رأس داره، 3 تا رأس داره که مال قاعدشه، یه نوک تیز هم داره که اون گنبدشه. این هرم این چنینی، هرمی که قاعدش مثلثه، 3 تا رأس مثلث در پایین داریم، یه رأس هم در بالا داریم، هر 4 هم تیزه و وقتی دست تو آتش میبرد این تیزا دستتون میبره و شما فکر میکنید سوختید. سوختن مال آتش نیست، سوختن مال بریده شدن. آبو میگن که مرکب است از اجزاء مدور که نرم و لغزانه، دست میزنید تو آب احساس تیزی نمی کنید. بعضی از افلاک سماوی رو میگن مرکب است از اجزاء سقاری که این اجزاء اجسامی هستند که 12 قاعده دارند و هر قاعده مخمسه. بعضی از اتم های افلاک، بعضی از اون اجزاء استقار افلاک رو میگن این شکلی. اما همین هم قبول دارن که کره این اجزاء رو احاطه نکرده، این اجزاء کذایی رو کره احاطه نکرده. پس کره ای که احاطه کرده باشه که این اجزاء رو ما در خارج نداریم، اگر که خود اون اجزاء رو بعضی های ادعا کردن که داریم، ولی کره محیط رو که یه شکل چنینی بسازه ما در خارج نداریم. کل کرت المحیط به اسم اشهر قاعدت مخمسات، کره ای که احاطه کرده باشه به 12 قاعده که هر کدام از این قاعده مخمسی هستن و همه با هم مخمسات هستن. مخمس یعنی پنجلی منتظم. میدونید که اگر پنجلی دو قسمه، پنجلی که منتظمه یعنی همه اضلاعش با هم برابرن، هر 5 تا با هم برابرن. پنجلی غیر منتظم اضلاعش با هم فرق میکنن. پنجلی منتظم رو در عربی مخمس میگیم، پنجلی غیر منتظم رو مخمس نمیگیم، میگیم ذوات و اضلاع این خمسه، اونو با ذوات و اضلاع میگیم، یا ذوات و خمس اضلاع. مخمس نمیگیم، مخمس، مؤشر، مسمن، مسدس، همه اینها به اشکالی گفته میشه که اضلاعشون برابر باشه. اگر ازلا نابرابر باشن با زبات میاریم، میگیم زبات و ازلا این ستر، زبات و ازلا این عشره به حاصل تا ده تا اینطوره. از ده به بعد که گذشت، از ده که بعد که گذشت دیگه معشر و مسمن اینها نمیگیم، از ده به بعد همه دیگه زبات میشن، زبات و احدا عشر اجزا. بله از سه دیگه باشه، اونا ششکال نداره. اولا مثلث رو به خاطر شرافت متوازی الاضلاع رو عکس حساب میکنیم، متساوی ساقین رو و قائم الزاویه رو فرع حساب میکنیم، و چون در مثلث متساوی الاضلاع ما حق داریم مثلث بگیم، در اون بقیه مثلث میشیم. این اولا. ثانیا فرض کنید که نتونستیم این توجیه بکنیم، مثلث رو بیرونش میکنیم، خیلی کار مهمی نیست، مثلث رو استثنا میکنیم. از مربع به بعد همه همین قانون رو دارن. مربع این گونه است، مخمس هم این گونه است. نه مربع لازم نیست وجود خارجیش این گونه باشد. ما مربع مستطیل هم نگیم، اسمشو میدهیم مستطیل. چرا میگیم مربع مستطیل؟ بعضی هم میگن مستطیل، بعضی میگن مربع مستطیل، هر دوشون درسته. حالا اگه مربع هم قبول نکنید از ما خمس مخمس رو باید. دیگه همشون قبول کردن که چنین چیزی نداریم، همه قبول کردن که نداریم. البته اگر بخواهیم استدلال هم بکنیم که برای نداشتنش میتونیم، چون این کره اگر این شکل داشته باشیم، همونطور من اشاره کردم در بین کلماتم، من تا هیچ کسی نگفت، گفتم که اگر این کره بخواد احاطه کنه این جسمو، همه جسمو نمیتونه احاطه کنه، با همه جسم نمیتونه مماس باشه، با بخشی مماس، بخشی دیگر رو تماس نداره، اون بخشی که تماس نداره خلل لازم میاد، وسط این کره با اون بخشی که تماس نداره خلل میشه. اگر بخواد این وسط رو پر کنیم که یه کره پر میشه دیگه، جسم کذایی داخل در کره نمیشه. اگه بخواد این جسم کذایی در کره باقی بذارید، قسمت های از داخل کره خلل لازم میاد، و چون خلل محاله یه چنین شکل محال میشه، بقیه شو پر کنید بسیار دیگه، وقت جسم کذایی در داخل کره نده، یک کره توپر دارید. بله
بقیه شو
خب این جسمی که ما داریم میگیم جسم بسیطه ها، شما الان دارید مرکبش میکنید که یک قسمش هوا پر کنیم، یک قسمش سیزیه پر کنیم، خب میشه مرکب. جسمی که ما داریم میگیم جسم بسیطه. در حال اینطور که میگن نداریمش، حالا یا محال است داشته باشیم با این بیانی که گفتم، یا اونجوری که شما دارید تبیین میکنید که وسطش رو پر میکنیم که خلل لازم نیاد، محالی پیش نیاد، حد اکثر میگیم نداریم، نه که محاله، میگیم نداریم. و این تقریبا اجماعی است که نداریم، ولی اجماع به درد خوری نیست، از مسائل فلسفی که اجماع به درد نمیخوره، مسائل کلامی باشه بله. ببینید ما میگیم کره‌ای که احاطه کند یک جسم چنینی رو، اگر فلکی داشته باشیم که مرکب از این جسم ها باشه، شما ببینید چند تا جسم کنار هم میان به این شکلی تا یک فلکی ساخته بشه. جسم ها کنار هم میان، بالاخره این 12 قاعده به اجسام دیگه که شبیه خودش میچسبه، بعد یه مجموعه درست میشه، اون وقت مجموعه تحت کره بالاتر و فلک بالاتر میره. نه یک دونه جسم این چنینی را کره احاطه کند، بلکه اجسام این چنینی رو که کنار هم قرار داده شدن همشون مجموعاً یک کره ساختن، یک کره دیگه احاطه می‌کنه. این از بحث ما بیرونه. ما این مثالش رو نمی‌زنیم. ما مثال می‌زنیم به یک جسم کذایی، یک جسم که در داخل یک کره قرار گرفته باشه. حالا بفرض که این مثال رو قبول نکنیم، مناقشه در مثاله. مناقشه در مثال چه اشکال نداره؟ بالاخره ما اجسامی در جهان داریم که تصویر ما اجسامی رو تصویر میکنیم که در جهان نداریم. مثلا کلکرت المحیط از به اسم اشار قاعدت مخمس هم من کثیر رو من المفروضات اللتی لا تمکن، مثلا ممکن نیست وجود خارجی داشته باشد، که قبلا اینو جلوز اشاره کردم. شما در وقتی که میخواد یه مدعای رو در هندسه اثبات کنید، گاهی از اوقات همون مدعا رو مستقیما اثبات میکنید، گاهی از اوقات نقیض اون مدعا رو فرض میکنید، بعد نقیضی که فرض کردید پیش میرید به محذور برخورد میکنید. وقتی به محذور برخورد کردید میگید پس این نقیض باطله. اگر نقیض باطل اون مطلوب من درست، اینطوری وارد استدلال میشیم. گاهی وقتی نقیضی رو فرض میکنیم اون نقیض رو خارجی نداره، چون ما نظرمون اینه که مطلوبمون اینه. وقتی نقیضی که فرض میکنیم نقیضش باطله، آخر سرم باطلش رو میفهمید، پس معلوم میشه اون نقیض وجود خارجی نداره، در حالی که فرضش کردیم. فرض کردیم یعنی که تصور کردیم، تصور کردیم یعنی ادراک کردیم. پس ادراک کردیم چیزی رو که در خارج نیست و نمیتواند هم باشد، ممکن هم است باشه. ولی کسی رو من المفروضاتی که لا تمکن که در قیاس خلص به کار برده میشن تو هندسه، اذا فرضت فی الهندسه، اگر اون مفروضات رو در هندسه فرض کنیم، ما اونها رو تصور کردیم در حالی که لا تمکن، یعنی وجود خارجیش رو ممکن نیست. پس اونها رو به وجود خارجی ادراک نکردیم، بلکه به صورت ذهنی ادراک کردیم. کما یفرض مثلا، این کما یعنی مثل ما، من الممتنعات بیان این ما هست. کما یک کلمه نیست، کما دو کلمه است، یعنی مثل ما. مثل ما یفرض مثلا من الممتنعات، مثل ما یفرض که اون ما یفرض من الممتنعات، فرضش میکنیم لیبین به الخلف، لیبین و به الخلف، تا اینکه قیاس خلف رو با این فرض ادامه بدیم، بیان کنیم و به نتیجه مطلوبمون برسیم. یعنی با ابطال نقیض مطلوب به مطلوبمون دسترسی پیدا کنیم. هر قیاس خلف اینطوره که دیروز هم اشاره کردم، هر قیاس خلف اینطوره که شما نقیض مطلوبتون رو در مقدم فرض میکنید، بعد میبینید که تالی فاسد پیدا شد، میگید تالی باطله، پس مقدم هم که نقیض مطلوب منه باطله. وقتی نقیض مطلوب باطل شد، خود مطلوب میشه. قیاس خلف اصلا قانون میشینه. در هندسه هم همینطوره. گاهی از اوقات یه امری رو ادعا میکنیم، میگیم به طرف اگر قبول کردی خب مدعای من ثابته، اگر قبول نشدی نقیض رو قبول کنی، چون ممکن نیست یک شی باطل باشه نقیضش هم باطل باشه. اگر این شی که مطلوب منه باطله، پس نقیضش من حق باشه. بعد میگیم با فرض اینکه نقیض هسته شروع میکنیم به استدلال، بعد به محذور برخورد میکنیم، میفهمیم که نقیض باطله. وقتی نقیض باطل شد برمیگردیم میگیم پس مطلوب منه حق. وقتی نقیض رو داریم تصور میکنیم، داریم یه امر ممتنع رو تصور میکنیم، یعنی امری که در خارج وجود نداره داره ادراک میشه. پس معلوم میشه ادراک به حقیقت خارجی تعلق نمیگیره، بلکه به صورت ساخته شده تعلق میگیره. فتکونو، این فتکونو تکرار همون فتکونه قبله. عرض کردم به خاطر اینکه بین اسم خبر فاصله شده، خواجه دوباره تکرار شده. فتکونو تلکل حقیقه، تلکل حقیقه یعنی همون حقیقت مالا وجود له بالفعل فی الایام الخارجه که برایش دو مثال زدیم. فتکون تلکل حقیقه من مالا تحقق اصلا، تحقق خارجی پیدا نمی کنه. از لا حقیقت لها فی الخارج، چون یا حقیقتی در خارج نداره یا حتی ممکنه هم هست که حقیقت در خارج داشته باشه. پس از طرفی می بینیم در خارج نیست، از طرف دیگه ولن ما کانت من ما تدرک، در عینی که در خارج نیست ادراک هم شده. از اینجا نتیجه میگیریم که پس ادراک به خارج تعلق نگرفته. علما ولما کانت مما تدرک، چون که این ممتنعات، این مفروضات، یعنی این اشکال که گفتیم از چیزهایی است که تدرک، یعنی با اینکه وجود خارجی نداره ادراک شده. علما انها موجودتون، میفهمیم که این اشیا موجودن اما لا فی الخارج، چون در خارج یا یقین داریم موجود میشن یا حتی میدانیم ممتنع است که موجود بشن، پس در خارج میشن. بل عند المدرک و فی ما لا یباینه، بل عند المدرک یعنی بلکه پیش مدرک حاضرند و فی ما لا یباینه یعنی در ذهن این مدرکند، ذهنی که غیر از این مدرک نیست، خود این مدرک بیرون از مدرک نیست. در نسخه صحیح داریم به جای فیما ولکن لا یباینه، ولکن لا یباینه چی داریم شما؟ ولکن دارید در نسخه صحیح داریم ولکن، منم تصحیح کردم کتابو، ولکن لا یباینه فیما لا یباینه به همون نحوی که توضیح دادم بگم معنا میشه، اما خیلی خوب نیست. لکن لا یباینه بهتره، بلکه این دل مدرک وجودن اما مباینه با مدرک هم نیست. این طور نیست که این دل مدرک باشد یعنی بیرون مدرک، بلکه این دل مدرک است یعنی مرتسمه فی المدرک، مباینه با مدرک نیست یعنی مرتسمه در مدرکه، منتقش در مدرکه. مباینه با مدرک اتصام یعنی غیر مباین، غیر مباین، مباین نه به معنای مقایر که مقابلش متحد باشد، مباین به معنای بیرون از ذات که مقابلش مرتسم است. این من قبلا هم اشاره کردم که ما میگیم صور علمیه مباین ذات نیستن، یعنی منظوری نیست که مقایر ذات نیست، مقایر ذات هست بالاخره اون صورت علمیت این نفسه، یه خصوص بنابرای قول به اینکه اتحاد اول معقول قبول نکنیم که اصلا صورت علمیه همون نفس نیست، متحد با نفسم نیست بلکه مدروفه در نفسه، خب مقایر هست ولی مباین نیست. مباین یعنی جدا، یعنی بیرون، ما میگیم مباین نیست یعنی بیرون از نفس نیست که مفهومش اینه که متصله در نفس. نمیگیم منظور اون از این که مقایر نیست، نمیخوام بگیم مقایر نیست، چون مسلم صورت علمی مقایر نفسه، علل خصوص بنابر انکار اتحاد داخل را خود. یعنی اندل مدرک هست اما نفکر کنی، آخه انده دو معنا داره، یکی اند بیرون، این کتاب پیش منه اند میگیم، یا این صورت، یا این فرض کنید صورت علمی اند منه، این دو تا انده ها با هم فرق میکنن، کتاب که اندناست بیرون از ماست اما این صورت که اندناست درون ماست، پس اند المدرک دو قسم شامل میشه، با لاکن یک قسم اخراج میکنیم. نه حقیقت در خارج نیست، صورت ممکنه رو کسی فکر کنه صورت در خارجه، حقیقتی در خارج نیست اما ممکنه کسی فکر کنه صورتش در خارج هست. حالا کسی ممکنه فکر بکنه، حالا یه کسی ممکنه فکر کنه ما داریم دفع توهم میکنه، حالا برای شما واضحه بله، ولی برای کسانی ممکنه یه توهم پیش بیاد، ما جور توهم رو میگیریم، ای بیداره جور توهم رو بگیریم، پس میگیش کسان توهم نمی کنه. حالا فیما را من معنا کردم، اگر اونو بیشتر میپسندید اونو قبول کنید، ولی به نظر میرسه که لکن مانعی نداره، اگر نگیم بهتره لااقل میگیم مانعی نداره. خب حالا تتمه استدلال، سبب ابطال قسم الاول یتحقق الثانی، مصنف قسم اول باطل کرد، با ابطال قسم اول ثانی محقق میشه. ثانی یعنی این چه صورت تمثلشه صورتشه باشه، یا حقیقت متمثلشه صورتشه باشه. و اشار الی ذلک به قولی که به هاول باقی، اشاره کرد به اون اولی که، به اون ثانی که، به اون ثانی که محقق می شود و باطل نمی شود، به قولش که به هاول باقی، یعنی از فرضهایی که می توانیم داشته باشیم فرض اول باطل شد، پس فرض دوم باقی موند. همین فرض دوم که باقی مونده متعین است و مقبول. بعد در عبارتش گفته بود او یکون و مثال و حقیقتهی متصنان فی ذات المدرک. منظور از مثال چیه؟ این منظور از مثال قبلا روشن شد، حالا دو مثال باید تأکید کنیم، تکرار میکنیم. و مثال میفرمایند یا اون صورتی است که از شیء انتظار شده، یا صورتی است که احتیاج به انتظار نداره بلکه ساخته شده. منتها اون صورتی که احتیاج به انتظار ندارد باید چنان باشد که اگر آمد تو خارج بشود همون شیء خارجی، یعنی اینطور تطابق داشته باشه. یه وقت صورتی که من انتظارش میکنم از خارج، یه وقت صورتی که انتظار نمیکنم، حالا یا در خارج نیست یا در خارج هست، هرچی هست انتظارش نمی کنم، ولی طوریست که اگر آمد بیرون از ذات من و توی خارج خاص محقق بشه حقیقت خارجی رو میتونه بسازه. یعنی اینطور مطابق با اون حقیقت خارجی. او یکون و مثال در قول مصنفی که گفته او یکون مثال حقیقتی، عبارت هست از صورتی که منتزع می شود از شیء خارجی، یا صورتی که لا تحتاج الى الانتزاع من الشیء. الذی صفت نیست برای شیء، بلکه صفت است برای مثال. مثالی که اگر در خارج باشد لکان هو، یعنی لکان او شیء، نه شیعی که اگر در خارج باشه لکانه ها و یعنی لکانه این مثال. البته اشکال نداره این طرح معنی کنید، البته خیلی روون نمیشه، اولی روون تره. فهذا بیان ما قاله شیخ، که توجه کردید وقتی که خواستیم عبارت شیخ رو بیان کنیم ابتدا مفرداتش رو بیان کردیم، بعد محتوای متن گفتیم، حالا وارد مباحث دیگر میشنیم. یکی از مباحث اینه که ماهیت ادراک چیست. البته این مباحث هم که ما مطرح میکنیم بی ارتباط با متن نیستن، و الا شرح متن که حساب نمیشه. اگر بی ارتباط باشن که شرح متن نیستن، ما داریم متن شرح میدیم، پس باید ارتباطی داشته باشن. الان بحث در اینه که چرا مصنف ادراک رو تعریف کرد، و آیا تعریفی که مصنف کرده تعریف درست یا غلط. بالاخره بازم بحثی که داریم در باره متن، اینطور نیست که از متن بیرون رفته باشه. ایشون میفرماد در باره حقیقت ادراک اختلاف شده و هر کس چیزی گفته. بعضی ها ادراک رو عبارت از اضافه گرفتن. خود فخر رازی که شارح قبل این اشارات معتقد است که ادراک اضافه است، میگه ارتباطی بین منی که مدرکم و اون شیء خارجی که مدرکه برقرار میشه، این ارتباط اسمش علمه، این ارتباط اسمش ادراکه، و الا چیزی در ذهن من نمیاد. اینطور نیست که صورتی در ذهن من وارد بشه، حالا چه صورت منتزع چه صورت ساختگی. ما ارتباط با شیء خارجی پیدا میکنیم و همین ارتباط میشه علم. این گوینده که علم را از سنف اضافه قرار داده، البته توجه کنید من نمیدونم این مطلب را قبلا گفتم یا نه، ولی اگه نگفتم من استدراک میکنم که علم را ما از مقوله کیف میدونیم، ولی کیفی که یعرضه الاضافه، چون میدونید که اضافه بر جوهر عارض میشه، بر خیلی از مقولات دیگر عارض میشه، یعنی یک مقوله عامیه که اینطور نیست که فقط در جوهر عارض بشه، بلکه بسیاری از مقولات هم عارض میشه. الان علم کیفه، اما کیفیست که معروض اضافه است، کیفیست که هم اضافه دارد به مدرک هم اضافه دارد به مدرک. ما به مبنای خودمون علم رو حقیقت ذات اضافه میدونیم، نه از مقوله اضافه، بلکه حقیقتی ذات اضافه که یعرض و حل اضافه، نه خودش اضافه باشد. اما فرق میگه اصلا علم از مقوله اضافه است، نه حقیقتی که اضافه برش عارض بشه، بلکه اصلا حقیقتی جز اضافه ندارد. فرق است بین حرف فخر و حرف ما. خب پس روشنه که الان فخر چی میگه. فخر میگه که علم عبارت هست از اضافهی که بین من و اون مدرک واقع میشه. چرا اینو گفته و آیا حرفش درست است یا نه؟ دو مطلبی که باید در باره حرف فخر گفته بشه. مطلب اول، چرا این حرف رو گفته؟ خواسته از بعضی اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد می شود خلاص بشه. یکی از اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد شده اینه که وقتی من کوهی رو تصور می کنم، صورت اون کوه در ذهن من میاد، اما صورت باید به همون بزرگی در ذهن من بیاد و الا من کوه رو باید کوچیک ببینم، در حالی که کوه بزرگ رو بزرگ میبینم. پس معلوم میشه این صورت با تمام عوارضش که از جمله بزرگی کوچیکیه تو ذهن من اومده، در حالی که ذهن من جای یا ظرف این چنین صورت بزرگی نمیتونه باشه. یا گفته میشود که اگر صورت نار در ذهن ما آمد، همونطور که این نار در خارج سوزاننده است، چون همون حقیقت خارجی داره تو ذهن میاد، فرض اینه دیگه، فرض اینه که شبه نار که در ذهن نمیاد، همون ماهیت نار تو ذهن میاد، پس باز ذهن منو بسوزونه. یا اگر من کفر تصور کردم، چون تصور کفر حقیقت، تصور حقیقت کفره، پس با تصور کفر حقیقت کفر در ذهن من میاد، منشون کافر. اینا همه اشکالاتی که با وجود ذهنی شد. این آقایی که قائل است به این که علم اضافه است، خواسته از همین اشکالات ذهنی، اشکالاتی که در وجود ذهنی وارد شده، خودش خلاص کنه. گفته علم اضافه است، یعنی من اضافه پیدا میکنم به این شای خارجی، صورتی تو ذهنم نمیاد که منو کافر کنه یا بسوزونه یا بزرگ باشه و جان نگیره. همه این مشکلات با این مبنایی که ایشون انتخاب کرده حل میشه. این مثلا هست. مثلا دوم، آیا بر کلام ایشون اشکالی وارد هست یا نیست؟ اینو باید در جلسه آینده توضیح بدیم و مطلب رو تشمیل کنیم.